94 در سلسله الفقه جلد اول صفحه 164 سطر 11 استاد محمدی 11-12-65.
قال الباقر علیه السلام: لا یکون العبد عالما حتی لا یکون حاسدا لمن فوقه ولا محقرا لمن دونه. امام باقر علیه السلام فرمود انسان به درجه عالمیت نمی رسد مگر اینکه دارای دو صفت بشه: اول اینکه نسبت به بالاتر از خودش حسادت نداشته باشه، دوم اینکه نسبت به پایین تر از خودش تحقیر کننده نباشد. تحفل عقول صفحه 214. بسم الله الرحمن الرحیم. و یتزه حال و هذه تعبیرات او الاقوال من المقدمتین السابقتین فانه یعرف منهما اولا ان الماهیت بماهیهیه غیر الماهیت به اعتبار الله به شرط المقسمی. تا بحث ما به اینجا منتهی شد که آیا اطلاق در باب اسماء اجناس به توسط وضع واضح دانسته میشه یا از راه مقدمات حکمت فهمیده میشود. به مشهور قدما نسبت داده شده بود که اونها میگفتن اطلاق در اسماء اجناس بالوضع است، یعنی واضع اسماء اجناس را وضع کرده برای معانی مطلقه، و این کلام به این گفتار دو جور تفسیر شد، به دو نحوه تصویر شد که نحوه اولش، تفسیر اولش مردود مبتلا به اشکاله، تفسیر دومش مقبول است و وجیه است و با قول چهارمی که بعد گفته شده یکسان. مشهور متأخرین نظرشون این بود که اطلاق در اسماء اجناس از راه مقدمات حکمت به دست می آید و موضوع اسماء اجناس نفس ماهیت و نفس طبیعت هست، نه طبیعت مطلقه. مطلق بودن یا مقید بودن از قرائن خارجیه استفاده میشه. اونگاه خود مشهور متأخرین در مقام تعبیر کردن و در مقام بیان عبارت ملاحظه کردید که چهار نظر پیدا کردن و چهار تعبیر داشتن. بعضی ها گفتن موضوع له اسماء اجناس ماهیت مهمله است یا ماهیت من حیث و هیهیه. بعضی ها گفتن موضوع له اسماء اجناس ماهیت لا به شرط مقسمی است. بعضی ها گفتن که اصلا این دو عبارت مترادف هستند، به یک معنا هستند و دو عبارت جدا نیستند. و بعضی دیگر گفتن که موضوع له اسماء اجناس ذات المعناست به نفس طبیعته، ولیکن در هنگام وضع این معنا و این ماهیت بایستی از سوی واضع لا به شرط دیده بشه، به نحو لا به شرط قسمی ملاحظه بشه تا بتواند لفظ را برای خود این معنا وضع بکنه. این چهار نظر بود که به مشهور قدما متأخرین نسبت داده شد. بعد از این مرحله شروع کردن به بیان این که حق از این اقوال کدومه، کدوم یکی از این چهار نظر درسته و کدوم یکی باطل. فرمودن که با استفاده از مطالبی که در امر اول و امر ثانی بیان کردیم نتایجی در اینجا گرفته میشه. اولا دانسته میشود که قول اول باطله. قول اول که میگفت موضوع له ماهیت مهمله باشد، ماهیت من حیث و هیه باشه، باطل. به جهت این که در مقام وضع واضح نمیتواند قطع نظر بکند از کلیه امور خارجیه. حداقلش این است که خود وضع یک حکمی از احکام، یک امری از امور خارجیه که واضح باید ذات معنا را با این وضع مقایسه بکنه با و امرون خارجی. پس نمیتونه از امور خارجی به کلی صرف نظر بکنه و قطع نظر بکنه. بنابراین این قول اول که ماهیت مهمله باشه باطله، چون ماهیت مهمله آن بود که در هنگام وضع از امور خارجی به کلی قطع نظر بشه و در اینجا نمیتواند از امر خارجی قطع نظر بکنه. همچنین قول ثانی هم باطل شد که ماهیت لابشرط مقسمی موضوع له باشد، اینم باطله. به جهت این که سابقا میگفتیم که ماهیت لابشرط مقسمی مقسم از برای این اقسام سگانه، اعتبارات سگانه، و خودش هیچ گونه استقلالی نداره، یک وجود مستقلی در ذهن ما نداره، یک اعتبار مستقلی نداره و احکام مستقلی هم برای او ثابت نمیشه. ماهیت لابشرط مقسمی همون ماهیت مقیسه الالخارج هست. ماهیت مقیسه الالخارج اما به شرط شیء است، این قسمش احکامی داره، خودش جداگانه حکمی نداره. اما به شرط لاز، این قسمش دوباره احکامی داره، یعنی خودش جداگانه حکمی نداره. و اما لابشرط قسمی، این قسمش هم باز احکامی داره. خود لابشرط مقسمی جداگانه دارای احکامی باشه نداریم، استقلال نداره. هر مقسمی نسبت به اقسامش همین خصوصیت رو داره. پس این نظر هم که به میرزای نائینی نسبت داده شده بود، این هم باطل. همچنین قول سوم هم، نظریه سوم هم باطل شد که آمده بود گفته بود این دو اصطلاح مترادف هستند، مثل صاحب کفایه حاجی سبزواری. نه تنها این دو بزرگوار، دیگران هم تعبیراتشون تقریبا این معنا رو میرسانه. مرحوم شیخ انصاری دیگران کمه نوعا خواستن بگن که این دو اصطلاح مترادف. این قول ثالث هم باطل شد به جهت این که مفسرا قبلا گفتیم ماهیت مهمله اون ماهیت، اون هنگامی است که ذهن ما ماهیت را من حیث و هیه ملاحظه میکنه، فقط ذاتیات او را در نظر میگیره و از امور خارجی به کلی قطع نظر میکنه. انسان را به ما انه و حیوان و ناطق ملاحظه میکنه، هیچ نظری به عالمیت و جاهلیت و عادل بودن و امثال اینها نداره. اما در ماهیت لابشرط مقسمی نمیتونه از امور خارجیه قطع نظر بکنه. ذهن ما این ماهیت رو مقیستن الالخارج ملاحظه میکنه و میبینه. وقتی مقیستن الالخارج دید، یا به شرط شی میشه، یا به شرط لا میشه، یا لابشرط قسمی میشه، این دیگه مسلم. پس این دو اصطلاح مترادف نیستن بلکه کاملا متباین هستن. این نظریه باطل میشه. نتیجه نهایی می شود فتعین القول الرابع، تعین پیدا می کند قول چهارم. حق با دسته چهارمه، یعنی حق اینه، حق آن است که اسماء اجناس وضع شدن از برای ذات معنا، نفس طبیعت، نفس ماهیت. ولیکن اگر واضح بخواهد اسماء اجناس را برای این معنا و ماهیت وضع بکنه، باید در هنگام وضع این ماهیت رو لابشرط ببینه، این ماهیت رو مطلق ببینه نسبت به جمعی خصوصیات خارجیه. یعنی این ماهیت را با همه خصوصیات خارجیه یک به یک مقایسه بکنه و نسبت به یکایک اونها لابشرط ببینه، مطلق ببینه، به جوری که نه وجود اون خصوصیت دخالت داشته باشه و نه عدمش. حالا چرا باید اینجوری ببیند هنوز در درس امروز بیان میکنیم، چراش رو خودشون بیان دارم. پس قول چهارم حق است، موضوع ذات معنا و ذات طبیعت، ولیکن حین الوضع باید این معنا لابشرط ملاحظه بشه تا بتونه وضع بکنه. قبل از این که قول چهارم رو توضیح بدن، باز حرف دیروز رو تکرار میکنم و اون اینه، میفرماید که اگر این قول چهارم بر حقه، اگر این قول چهارم حق است، این قول چهارم با اون تفسیر دومی که از قول قدما داشتیم مطابقت داره. یکیه، تفسیر دوم اونها این بود که موضوع ذات المعناست، ولیکن واضح در هنگام وضع این معنا رو بایستی لابشرط ببینه تا بتونه برای این معنا وضع بکنه. این قول چهارم هم همینه. اگر ما توانستیم ثابت بکنیم که حق با دسته چهارمه، از اون طرف هم توانستیم ثابت بکنیم که مراد قدما تفسیر دومه، اگر این دو کار رو کردیم، این دو کار مهم رو توانستیم انجام بدیم، نتیجه این میشه، نتیجه اون میشود که یک تصالح بین القدماء و المتأخرین، ایجاد صلح و آشتی میشود بین این دو دسته. این اختلاف چند صد ساله‌ای که به قدما و متأخرین نسبت داده میشه، این اختلاف دیگه از میان برداشته میشه، نتیجه اون میشود که حرف قدما و حرف متأخرین در این باب یکیه، هر دو میخوان بگن موضوع ذات المعناست، ولیکن حین الوضع باید این معنا لابه شرط دیده بشه به بیانی که خواهیم گفت. ایجاد صلح میشه، ایجاد آشتی میشه و اختلاف برداشته میشه، ولیکن یک مشکله در سر راه ما هسته که اون مشکل رو میخوای برده. اون مشکله اینه، اگر قول چهارم را ما انتخاب کردیم، قول چهارم را پذیرفتیم، نتیجه قول چهارم اینه که استعمال مطلق در مقید دیگه مجاز نخواهد بود، استعمال مجازی نیست. سلامه. نتیجه قول چهارم این است که استعمال مطلق در مقید مجاز نمیشه. چرا؟ به جهت این که اون اسم جنس که نامشو مطلق میگذاریم، اون اسم جنس همیشه در ماهیت استعمال میشه، وضع شده برای خود ماهیت، در مقام استعمالم در خود ماهیت طبیعت استعمال شده، اما خصوصیت و قید را با یک کلمه دیگری تفهیم کردیم. این خصوصیت معینه از راه افزودن قید دیگر به دست آمده، این میشه از باب تعدد دال و مدلول. دو تا دال هست، دو تا مدلوله. شما اگر گفتید زیدون و امرون، این دو تا لفظه، دو تا دال هست، دو تا معنا هم داره. در اینجا میگید رقبتن مؤمنتن، دو تا لفظه، دو تا دال هست، یکی رقبه که دلالت بر طبیعت میکنه، دلالت بر ماهیت میکنه، یکی مؤمنتن که دلالت بر قید ایمان میکنه. رجلن عادلن دو تا لفظه، یکی رجلن که دلالت بر اون ذات میکنه، ذات اون ثبت له رجولیه، یا مفرد مذکر آخر، این معنای رجل هست. یکی هم عادلن هست که دلالت بر عدالت میکنه، خود رجل در رجل عادل استعمال نشده، رجل در معنای خودش استعمال شده. عدالت رو از راه کلمه عادلن تفهیم کردیم و به دست آوردیم. این میشه از باب تعدد دال و مدلول مجازیتی پیدا نشده، رقبه در معنای خودش استعمال شده، عادلن در معنای خودش، هیچ کدوم مجاز نیست. پس بنابر قول چهارم استعمال مطلق در مقید مجاز نخواهد بود، در حالی که در حالتی که به مشهور قدما نسبت داده شده که اونها میگوین استعمال مطلق در مقید مجازه، اونها میگوین اعتق رقبتا مؤمنتن که قید خورده است، این استعمال مجاز شده، رقبه آمده در رقبه مؤمن استعمال شده، استعمال مجازی. این به مشهور قدما نسبت داده شده. اگر این نسبت مقبول باشه، این نسبت صحیح باشه، دیگه ما نمیتونیم بگیم مراد قدما تفسیر ثانیه، اون تصویر دومیه که با قول چهارم یکی باشه، ناچاریم بگیم مراد قدما همون تفسیر اوله که میخوان بگن مطلق بودنم داخل در موضوع له بوده، لاب شرط بودنم جزء موضوع له بوده، حالا که آمده مقید شده دیگه لاب شرط نیستش، به شرطش شده، حالا که مقید شده قید پیدا کرده دیگه لاب شرط نیست، این مطلق آمده در جزء معنا استعمال شده، در ماهیت استعمال شده بدون قید مطلق بودن و لاب شرط بودن، بعد از تغییر استعمال می شود استعمال مجازی، چون مطلق بودن هم داخل در موضوع له بوده و حالا مطلق بودن رفته، مقید بودن آمده. اینا چون بهشون نسبت داده شده که مجازیت رو قائل هستن، ناچارن ما باید بگیم که تفسیر اول مرادشون هست، تفسیر ثانی مرادشون نیست. ولیکن این مشکله هستش، ولیکن ایشون می‌فرماید به نظر ما این انتساب و این نسبت به قدما ناتمامه، ما قبول نداریم که قدما این حرف رو زده باشن که استعمال مطلق در مقید مجازه. بله مشهور هستش، شهرت دارد که قدما چنین چیزی گفته باشن، اما رب مشهورن لا اصلن، ای چه بسیار مشهوراتی که ریشه و اساسی نداره. به نظر ما این انتساب نسبت به قدما ناتمامه، وقتی ناتمام بود ما میگیم مرادشون تفسیر دومیه، مرادشون این تصویر ثانیست که خیلی هم مقبول است و وجیهه، و اگر این شد با قول چهارم متأخرین یکی میشه، در نتیجه اختلاف به کلی از میان برداشته میشه. این فرمایشی است که ایشون داره. ولیکن خب به کلمات قدما که آدم مراجعه میکنه میبیند که اونا تصریح دارن. ایشون میگه این نسبت مشکوک است و ما قبول نداریم. شما به معالم که مراجعه میکنید اونجا تصریح داره، یک بابی برای این باز نکرده، ولی به مناسبت وقتی اشکالی میشه در رابطه با مطلق و مقید اونجا مسائل رو مطرح میکنه، سه احتمال درست میکنه. یک احتمال این است که میگه مطلق رو حمل بر مقید بکنیم و مجازیت رو در مطلق قائل باشیم. خودشون این تیکه رو تصریح میکنن، مطلق رو حمل بر مقید بکنیم و مجازیت رو در مطلق قائل باشیم. معلوم میشه حمل مطلق بر مقید، استعمال مطلق بر مقید رو مجاز میدونن. اجمالا چون صریحا چیزی نگفتن مثل باب عام و خاص، اونجا تصریح داشتن استعمال عام در باقی مونده مجازون، قدما صریحا میگفتن. اما در مطلق یه باب جدا ندارن که استعمال مطلق بر مقید مجاز باشه. ایشون هم فرموده است که این انتصاب ناتمامه، ولی از ضمن کلماتشون استفاده میشه که اونا مجازیت رو قائل هستن، تصریح میکنن. در هر صورت خیر الامور همین است که ایشون انجام داده، حتی الامکان باید کاری کرد که بین نظرات بزرگان ایجاد تصالح کرد، اختلاف از میان برداشت. همون کاری که مرحوم ملا صدرا هم نسبت به حکمت‌های گذشته انجام میده، سعی تمام دارد که بین نظرات افلاطون و ارسطو و ابن سینا و شیخ اشراق جمع بکنه. میخواد بگه این حکمای الهی حرفشون یکیه، ولیکن در قالب‌های مختلف تعبیرات مختلفی داشتن. دیگران خیال کردن که اینا حرفاشون دوتاست، اینا همه مرادشون یکیه. عمیق‌ترین مسائل فلسفی رو که ایشون نظری داره دیگران نظری دارن تلاش میکنه بگوید که بقیه هم همین حرفی میزنن که ما میزنیم، بقیه هم همین رو میخوان بگن، منطقه اونا تعبیراتشون یه جوریست که اشتباه اندازه، دیگران مرادشون رو متوجه نشدن. حالا بگذن الجمع و مهما امکن اولا منتر، این حرفی که قبل از بیان قول چهارم میزنن، حالا شروع میکنن به تفسیر و تبیین قول چهارم. قول چهارم حق است، موضوعه اسماء اجناس نفس ماهیت است، به ذات طبیعت، ولیکن باید در هنگام وضع این ماهیت به طبیعت لابشت ملاحظه بشه. اینو تفسیر میکنن، یعنی چی؟ توضیح مطلب رو در دو مقام بیان میکنن. مقام اول مقام وضع است، مقام ثانی مقام استعماله. ببینیم در مقام وضع قضیه چیه، در مقام استعمال قضیه چیه. اما در مقام وضع به طور کلی هنگامی که واضع میخواهد یک لفظی رو برای یک معنای وضع بکنه، قرار بده، خواه اون لفظ از اسماء اجناس باشه مثل انسان، رجل، کتاب، قلم، امثال اینا که یک معنای کلی داره، و یا از اعلام شخصیه باشه مثل زید و عمرو و بکر و امثال اینا. هنگامی که واضح میخواد یک لفظ رو در یک معنای قرار بده و وضع بکنه، این وضع یک حکمی از ناحیه واضح که بر روی لفظ معنا سوار میشه و در او حمل میشه، بار میشه. واضح میگوید حکم تو به این که هازل لفظ مختص به این معنا باشه، یا وضعت و هازل لفظ لهازل معنا، یا جعلت و هازل لفظ لهازل معنا. حاکم واضع است، محکومش لفظ است و معنا، بر این لفظ حکم میکند، او رو موضوع قرار میده، بر اون معنا حکم میکند و او را محمول قرار میده. پس لا اشکاله بر این که وضع یک حکم نیست از ناحیه واضع که بر این لفظ و بر این معنا بار میشه، و بلا اشکال این وضع واضع یک امریست که خارج از ذات و ذاتیات معناست. این وضع و این حکم واضح و این جعل واضح و این تخصیص واضح و این تسمیه واضح که همش یه معنا داره، این امریست که خارج از ذات و ذاتیاته. ذات و ذاتیات همون ماهیته، همون حقیقته. ماهیت انسان در ظرف خودش، در عالم خودش موجوده، ثابت هم هست، چه لفظی برای او وضع بشه و چه لفظی برای او وضع نشه، چه نام و نشانی داشته باشد و چه نداشته باشه، اون مسما و اون حقیقت در عالم خودش موجوده. حقیقت زید که هیکل خارجی او باشد در عالم خودش در ظرف خارج موجوده، چه پدر زید اسم او را زید بگذارد و چه نگذاره. وضع یک نامگذاریه، یک تسمیه است. اون مسما و اون حقیقت در عالم خودش موجوده، ماهیت است در ظرف خودش ثابته، وجود خارجی است در ظرف خودش ثابته، او در عالم خودش موجوده، اون مسما و حقیقت جابجا نشده، عوض نشده. واضح کاری که کرده یه نامی براش گذاشته، اسم اون حقیقت رو گذاشته انسان، اسم این حقیقت رو گذاشته فرض، اسم اون حقیقت دیگر رو گذاشته زید، گذاشته امر و امثال اینها. از این وضع واضحه که یک تسمیه و نامگذاری باشد بلا اشکال اسم از مسما بیرونه، داخل در ذات مسما نیست، حقیقتی است که حکایت از اون مسما میکنه و الا خود اون مسما چیز دیگری. این اسم باشد یا نباشد اون مسما در جای خودش ثابت. از لا اشکال در این که وضع واضحه یک امری است که خارج از ذات و ذاتیان. حالا که امر خارجی شد، پس جناب واضح در هنگام وضع چه در اسماء اجناس و چه در اعلام شخصیه ناچار هست این لفظ را با یک امر خارجی، این معنا را، هم خود لفظ را هم معنا را، ناچار هست این لفظ را و این معنا را با یک امر خارجی که وضع باشه مقایسه بکنه، ملاحظه بکنه، تا بعد بگه حاضر لفظ موضوع اون قضیه درست کنه و حاضر معنا موضوع له قضیه درست بکنه. ناچار از این ماهیت را با اون امر خارجی مقایسه بکنه، قطع نظر از اون نمیتونه بکنه. وقتی که بنا شد مقایسه بکنه با امر خارجی ماهیت را و معنا را که مقایسه کرد، دوباره اون اعتبارات سگانه پیدا میشه. در بعضی از جاها به نحو به شرط شی ملاحظه میشه، بعضی از موضوعه ها و معانی به شرط شی هستند، در بعضی از جاها به نحو به شرط لا ملاحظه میشه، در بعضی از جاها به نحوه لا به شرط قسمی ملاحظه میشه. از این اعتبارات سگانه خارج نیست. این کلی مطلبه. واضح در هنگام وضع که وقتی میخواد وضع بکنه، این وضع یه حکمیست که بر این لفظ معنا بار میشه و بلا اشکال این وضع خارج از ذات معناست، پس باید معنا را با خارج از خودش مقایسه بکنه. این المقایسه یا این معنا نسبت به امر خارجی به شرط شی است یا به شرط لاست یا لا به شرط. این کلی. اما مورد بحث ما در اسماء اجناس، اسم جنس مثل انسان، مثل رجل و امثال. موضوع بحث ما در اسماء اجناس، ما مدعی هستیم که اسماء اجناس وضع شدن از برای ذات معنا به نحو لا به شرط قسمی. یعنی چه؟ یعنی واضح در هنگام وضع این ذات المعنا رو تصور میکنه، این ماهیت رو تو ذهنش میاره و او را با کلیه خصوصیات و مشخصات خارجیه یک به یک مقایسه میکنه، ملاحظه میکنه و این ماهیت رو نسبت به تمام اون خصوصیات لا به شرط میبینه، مطلق میبینه. بعد که لا به شرط دید، لفظ انسان رو برای اون معنا وضع میکنه. مثلا وقتی میخواد کلمه انسان رو وضع بکنه، معنای انسان، ماهیت انسان که حیوان ناطق باشد اینو در نظر میگیره، اما نمیتونه فقط به این ماهیت اکتفا بکنه، در مقام وضع نمیتونه از امور خارجیه قطع نظر کنه. این معنا رو تصور میکنه، اونگاه این ماهیت رو با خصوصیات خارجیه ملاحظه میکنه، با علم و جهل، نسبت به علم و جهل که دو تا خصوصیت خارجی هستن ملاحظه میکنه و این معنا را نسبت به اونها لا به شرط میبینه. یعنی نه وجود علم در این معنا دخالت داره نه عدمش. عالم باشد یا نباشد، این کلمه انسان یا حیوان ناطق در اونجا هست. دوباره میره سراغ خصوصیت دیگر، با عدالت فسق ملاحظه میکنه، باز این معنا را نسبت به عدالت فسق هم لا به شرط میبینه. نه وجود عدالت دخالت داره نه عدم عدالت که به شرط شی باشد یا به شرط لا باشد. میره سراغ صفت دیگر، ایمان و کفر رو میبینه، باز این ماهیت رو نسبت به ایمان و کفر لا به شرط ملاحظه میکنه. نه وجود ایمان در این ماهیت دخالت داره، مؤمن هم باشد حیوان ناطق است، کافر هم باشد حیوان ناطق. میره سراغ صفات دیگر، ابیض بودن و اسود بودن، صغیر بودن و کبیر بودن، عرض میشود که لاغر بودن و چاق بودن، زن بودن و مرد بودن. همه این صفات، ابیض بودن، اسود بودن، شرقی بودن، غربی بودن، کلیه عوارض خارجی را تک به تک به طور اجمال همه رو میبینه. این ماهیت رو نسبت به همه مشخصات خارجی لا به شرط میبینه، مطلق میبینه، یعنی این ماهیت نه مشروط است به وجود اینها و نه مشروط است به عدم اینها. وقتی همه رو مقایسه کرد و نسبت به همه اینها لا به شرط دید، اونگاه دستش بازه، اونگاه کلمه انسان را برای این ماهیت یعنی حیوان ناطق وضع میکنه، دیگه وضعت و انسان رو برای حیوان ناطق. خب این که تفسیر مطلبه، این توضیح قول چهارمه، چرا لا به شرط میبینه؟ این چرا نکته مهمش اینجا، چرا باید این معنا را نسبت به اون خصوصیات مقایسه بکنه و بعد لا به شرط ببیند تا بتونه وضع بکنه سر مطلب چیه؟ سر مطلب اینه، همه میدانیم که این ماهیت به حقیقت در خارج ادوار مختلفی داره، خصوصیات گوناگونی داره، مصادیق متعددی داره، یک بخشش افراد عالم هستند، یک بخشش افراد جاهل هستند، یک بخش انسان افراد عادل هستند، بخش دیگر افراد فاسق هستند، بخشی افراد مؤمن هستند، بخشی افراد کافر هستند، انواع و اقسام مختلف مصادیق داره. این ماهیت در خارج مصادیق مختلفی داره. واضح میخواد لفظ انسان رو برای این ماهیت قرار بده به جوری که با جمیع این خصوصیات، با بودشون و با نبودشون، این عنوان بر این ماهیت صدق بکنه. هدف اینه، میخواد این لفظ رو برای این معنا قرار بده به جوری که در تمام حالات و با جمیع خصوصیات، بودشون و نبودشون، این و میتواند در مقام استعمال از همه خصوصیات خارجیه قطع نظر بکنه، ماهیت رو من حیث و هیهیه در نظر بگیره. مثل اونجا که میگه الرجل خیر من المرأه، این مال طبیعت، مال ماهیت، کاری به افراد خارجیه نداره. طبیعت به جنس رجل بهتر از جنس مرأه، از طبیعت مرأه. یا مثال روشن‌تر، الانسان حیوان ناطق در حملهای اولی ذاتی از امور خارجیه به طور کلی قطع نظر شده، قضیه درست میکنه، محمولی را به موضوع اسناد میده، اما الانسان و حیوان ناطق از این حیوان ناطق اون ماهیت من حیثیه را اراده کرده، کاری به افراد خارجیه و مشخصات خارجیه نداره. پس میتواند این ماهیت رو در هنگام استعمال لا به شرط ببینه، به شرط لا ببینه، به شرط شی ببینه و میتونه به طور کلی از امور خارجیه قطع نظر بکنه، یعنی هیچ کدوم ملاحظه نکنه، فقط ماهیت رو به حیثیه در نظر بگیره در حملهای اولی ذاتی که میگه انسان کذا، فرس کذا، بقر کذا، همه اینا براش ممکنه. در پایان دوباره از مقام استعمالش هم روشن، در پایان دوباره تکرار میکنن، به تأکید میکنن این که در مقام وضع ماهیت رو لا به شرط میبینه، اعتبار لا به شرطی داخل در موضوع نیستش، اونی که تمام موضوع هست و تمام معناست همون ذات ماهیته، حیوان ناطق هست، ولی گفتیم اینو باید لا به شرط ببینه تا بتونه براش وضع بکنه، چون هدف این است که این معنا بر جمیع مصادیقش صدق بکنه، منطبق باشه در جمیع حالات. اعتبار لا به شرطی خارج از موضوع است و مصحح وضعه، اگر لا به شرط نبیند نمیتونه این کلام رو برای خود این معنا و ماهیت وضع بکنه، اون ماهیت غیر پیدا میکنه، مقید میشه، شامل همه افراد نمیشه. خب این هم باز تکرار حرفای گذشته است، بعد نتیجه میگیرد، هدف از این تکرار این نتیجه است و علیه بنابر این که موضوع شده ذات معنا، ذات ماهیت، نه ماهیت لا به شرط که لا به شرطی هم جزء موضوع باشه، نه ماهیت به شرط لا، نه ماهیت به شرط که، اگر موضوع ذات معنا به ذات ماهیت شده، اولا این موضوع یه موجود ذهنی نخواهد بود، یه چیزی نیست که فقط در محیط ذهن ما پیدا بشه، مقید به اون اعتبارات نشده که یک امر ذهنی باشه، اولا این موضوع یک موجود ذهنی نیستش، بلکه میتواند در ذهن ما تصور بشه، میتواند در خارج هم موجود باشه، ذات ماهیت در خارج هم موجود است، حیوان ناطق در همه افراد خارجی هست، تو ذهن من و شما مفهومش تصور بشه. اگر موضوع ذات معنا شد، یه موجود ذهنی تنها نمیشه که فقط در ذهن موجود باشه، میتونه در ذهن باشه، میتونه در عالم خارج باشه. پس ما قضیه خارجی هم داریم، قضیه حقیقی هم داریم، قضایا منحصرا قضایای ذهنیه نشد. این اول. و ثانیه، و ثانیه بنابر این قول که موضوع ذات معنا باشد، دیگه استعمال مطلق در مقید مجاز نمیشه،
این هم بار سوم است که داریم تکرار میکنیم. بنابر این قول استعمال مطلق در مقید دیگه مجاز نمیشه. چرا نمیشه؟ به جهت اینکه بعد از تقیید هم اون کلمه ای که دلالت بر ماهیت میکنه او در معنای خودش استعمال شده، در همون ماهیت استعمال شده و قیدش را خصوصیتش را با دال دیگری تفهیم کردیم، با یک لفظ دیگری فهموندیم. دو تا دال هست، دو تا مدلوله. یک دال رقبه است که بر خود ماهیت دلالت میکنه، یک دال هم مؤمنتر است که بر قید ایمان دلالت میکنه. بعد از تقییدم اون رقبه در معنای خودش استعمال شده و اون مؤمنتر آمده قیدی رو دلالت کرده، پس باز هم مجازیتی پیدا نشده. اینم نتیجه سالیست که از این قول میگیرند. و یک تزو حال حاضر تعبیرات اول اقوال برای مقدمتین سابلتین روشن می شود بس این تعبیرات چهارگانه یا اقوال چهارگانه از دو مقدمه سابقه، مقدمه اول و مقدمه ثانی. این الان بحث ما در امر ثالث هست، امر اول و امر ثانی که قبلا بحثش گذشت. فنده و یارفو چطور حال این اقوال روشن میشه؟ زیرا که یارف منهما از اون دو مقدمه سابق، اولا این اولمش در مقدمه اولا دانسته شد، در مقدمه اولا امر اول اینو بیان کرد. اولا این نتیجه دانسته میشه که ماهیت به ماهیهیه غیر از ماهیت هست به اعتبار لابشرط مقصدی. اینا متباین هستن، مترادف نیستن. چرا؟ زیرا که نظر و توجه ذهن در ماهیت به ماهیهیه، در اون ماهیت علل اول درابر اولی که به ماهیهیه باشه مقصورون و منحصرون علا ذات ماهیت و ذاتیاتش، قطع نظر شده از امور خارجیه. اما بخلاف این نظر الثانی، بنابر ثانی که ماهیت به اعتبار لابشرط مقصدی باشه، اصطلاع از روزی را که ملاحظه شده از اون ماهیت بنابر ثانی مقیصت الالخیر، در حالتی که مقایسه شده از با امر خارجی. و به هذا به این بیان ما یزهر روشن میشه بطلان قول ثالث. معلوم میشه که قول سوم یا تعبیر سوم که میگفت این دوتا مترادف هستن، از اون چهار قولی که دیروز بیان کردیم او باطل. ثانیاً این ثانیاً رو در پایان مقدمه ثانی گفتن، فقط در امر ثانی ذکر کردن، در امر اول نبود. ثانیاً شناخته می شود که خود وضع واضح یه حکمی از احکام هست، یک محمولی از محمولات هست. و هوه و این وضع واضح محمولون علی الماهیت، همه می شود در ماهیت که بگیم این معنا موجوله هست، حکم تو که این معنا مال این لفظ باشه. هر میشه بر ماهیت و این صفت دارد خارج از ذات ذاتیات ماهیت که توضیح شده دادم چطور خارجه، برای که این اسم گذاری هست، اسم گذاری از خود مسمی بیرون. فلا یوقل، پس معقول نیست این که ملاحظه شود موضوعه و ماهیت به نحو ماهیت به ماهیهیه که قطع نظر شده از همه امور خارجیه. چرا لا یوقل؟ زیرا که شنچنین است لا تشتر و ملاحظت ها جمع نمیشه ملاحظه کردن اون ماهیت را مقیس در الالغیر در حالتی که مقایسه شده از با خارج از خودش و ملاحظت ها و به معنی معهد، یعنی با ملاحظه کردنش. جمع نمیشه ملاحظه ماهیت را مقیس در الالغیر با ملاحظه ماهیت را مقصور در علازات و ذاتیات ها. این دوتا با هم دیگر متباین هستند و قابل جمع نیستند. و به هذا یز هر بطلان قول اول که میگفت موضوع ماهیت من حیث و هیهیه باشه، قول صاحب کفایت. ثالثاً این امر ثالث هم در مقدمه اول گفته شد، هم در مقدمه ثانی گفته شد، در هر دوتا ذکر کرده. این سه تا نتیجه، نتیجه اول در مقدمه اولا، نتیجه ثانیه در مقدمه ثانیه، نتیجه ثالثه در هر دو مقدمه بیان کرده. بعداً هم مراجعه خواهیم کرد. ثالثاً قبلاً گفتیم که لاب شرط مقصری لیس اعتبارا مستقلا، یک تصور یک لحاظ مستقلی در مقابل اعتبارات سگانه نیست. چرا لیسه؟ زیرا که مفروض این است که اون لابشرط مقصدی مقصد است برای این اعتبارات سگانه. ولا تحقق و قاعده مقصد اینه، تحققی نیست از برای مقصد مگر به تحقق یکی از انواع و اقسامش کما تقدمه که اونجا گفت. به کیفه و تصور و علیه که به اعتبار لابشرط مقصدی، پس لابشرط مقصدی نمیتونه موضوع له باشد چون جدای از اون اقسام نیست. بل لا معنا لحاظا، معنا و مفهومی برای این قسم و این قول نیستش الا متقدم توضیح. و این لابشرط مقصدی یه چیز جدایی نیستش که حکم مستقلی داشته باشه، اینو موضوع قرار بده و احکامی برش بار بکنیم، بارون که ماهیت موضوع واقع میشه و احکامی برش حل بشه. پس لابشرط مقصدی نمیتونه موضوع له باشه برای اسماء اجناس. و با هازای از هروبین بیان روشن می شود بطلان قول ثانی چه قول میرزای نایلی باشد. نتیجه این میشه فتعین القول الرابع، تعین پیدا میکند خود به خود قول چهارم، و اون قول چهارم این است که موضوع ذات معناست نفس ماهیت، ولکنه حین الوضع یلاحظ المعنا به نحو لا بشرط القسمی. میتونید ولکنه رو به واضح بزنید، ولکن اون واضح در هنگام وضع یلاحظ المعنا ملاحظه میکند معنا را به نحو لا بشرط قسمی. باید این معنا و ماهیت رو لا بشرط ببینه تا بتونه براش وضع بکنه. قبل از توضیح قول چهارم این تکرار حرف قبله و هوه، این قول چهارم یطابق و القول المنصوب الى القدما على التصویر الثانی، مطابق است با قولی که نسبت داده شده به سوی قدما برابر تصویر ثانی که دیروز گفت، کما اشرنا الیه که در درس دیروز هم بعد از قول چهارم همین رو گفتن که این دو نظر مطابقه. وقتی مطابق شد نتیجه میشه فلا اختلاف، حقم که با قول چهارمه، پس اختلافی بین قدما و متأخرین در کار نیست و یک آن تسالو بین قدما و متأخر. البته با این نکته ازالم یسمون یک مشکله بر ضررهای ما هست که اونا میگن مجاز میشه و اینا قائل به مجازیت نیستن، این رو باید برداریم. ازالم یسمون تسالو برقرار میشه هنگامی که ثابت نشود از قدما انهم این که اون قدما یقولون قائل هستن انهم این که استعمال مجازه، استعمال مطلق در مقید مجازه، انهم یعنی اون مطلق مجاز است در مقید. اگر اینو نگفته باشن حرف یکیه، آیا اینو گفتن یا نگفتن و همه مشکوک کنید. این قول که قدما گفته باشن مجاز هست، این قول به مجازیت مشکوک کنید هست، این نسبت ناتمامه. پس بین هما جمع شد. حالا بیان قول چهارم، بیان هاز القول رابع، اما ذات المعنا، این فعلا ذات المعنا فعلا راجع به خود مقام وضعش بحث میکنه. ذات معنا و ذات ماهیت لما اراد الواضح، چون که اراده کرد جناب واضح ان یحکم علیه به وضع لفظ لهو، این که حکم بکند بر اون ذات معنا به وسیله وضع کرده یک لفظی برای اون ذات معنا، حکم این همین وضع بنا دارد که یه لفظی رو برای این معنا وضع بکنه و این معنا موضوع له قرار بده. پس معنای این کار اینه، معنای این که واضح اراده کرده است که حکم بکند، معناش اینه انه او قد لاحظ و اون واضح ملاحظه کرده است اون ذات معنا را بقی سرد الغیر، همین که بخواد حکم بکند پس این ذات معنا را به حیث و حیه نمیتونه در نظر بگیره، باید با خود وضع واضح مقایسه بکنه که امر خارجی و همه. پس اون ذات معنا در این حالت که ملاحظه شده بقی سرد الغیر، حالا که باید با امر خارجی ملاحظه بشه، لا یخرجو بین بحثب حکم عقلی سه حالت بیشتر نداره، خارج نیست از بودن اون ذات معنا معتبر اعتبار شده و ملاحظه شده به یک از اعتبارات سگانه که برای ماهیت است، یا به شرط شه یا به شرط لا یا لا میشه. حالا در مورد بحث ما، در مورد بحث ما که اسماء اجناس باشه، میخوام بگیم باید لا به شرط باشه. لز یرادو تسریت الوضع، چون که اراده میشود، این همون فلسفه شه که چرا باید لا به شرط ببینه، چون که اراده شده است، یعنی واضح اراده کرده، چون که اراده شده تسریعت الوضع سرایت دادن این وضع را، توسعه دادن این وضع را از برای ذات معنا به جمیع ادوارش، سرایت دادن این وضع را برای ذات معنا یعنی وضع الاسم ذات معنا، سرایتش بدیم به جمیع ادوار آن معنا، ادوار یعنی خصوصیات حالات که دنبالش هم گفته، به جمیع ادوار آن معنا و حالات آن معنا و قیود آن معنا، واضح میخواد کاری بکند که این لفظ در تمام این افراد قابل صدق باشه با جمعی خصوصیاتی که داره. چون چنین هست به زیراد و کزا لابده، چون میخواد این لفظ در جمعی افراد در جمعی حالات صدق بکنه، لابده الیعتره الان نحو لا به شرط القسمی، اگر به شرط لابد بر بعضی صدق بکنه بر بعضی نه، اگر به شرط شی باشه بر بعضی گفته میشه بر بعضی گفته نمیشه، لا به شرط که شد به طور مساوی بر جمعی افراد صدق بکنه، لابد در یعتبر به نحو لا به شرط قسمی، ولا منافاته، منافاتی هم نیستش بین این که موضوع از ذات معنا باشه و بین بودن این ذات معنا ملاحظه شده در مرحله وضع به نحو لا به شرط قسمی، چون لا به شرط بودن داخل در موضوع نیستش که منافات باشه، این امر خارجی. چرا لا منافاته لهم لحاظ اللحاظ، این لحاظ به اعتبار ذهنی که لا به شرط قسمی ملاحظه بکنه، کما تقدمه در درسای گذشته، صرف و طریق الالحوک مجرد راهیست به سوی حکم نمودن واضح در ذات معنا، یعنی باید لا به شرط ببینه تا بتونه حکم بکنه، تا بتونه وضع بکنه، و همه المسهر للوضع نموزونه، و این به اصطلاح اعتبار و لحاظ مسهر از واضح هست، اگر لا به شرط نبینه نمیتونه نفس رو برای خود ماهیت فرض بکنه، بایستی لا به شرط ببینه. تهین الاستعمال، این مال مقام به بعد بشه. تهین الوضع باید در حال لا به شرط ببینه، اما در حین استعمال لفظ در ذات معنا وقتی میخواد انسان رو در حیوان ناطق استعمال بکنه دستش بازه. در حین استعمال این لفظ در خود این معنا لا یجب ان یکون معنا ملاحظه شده به نحو لا به شرط قسمی، لازم نیست که همیشه مطلق بگه، بگه اکرم رجلا اکرم انسانا، لا به شرط قسمی یعنی همون مطلق، میتونه مقیدش بکنه به قید وجودی، میتونه مقیدش بکنه به قید عددی، میتونه مطلقش بیاره، میتونه این قیود رو به کلی در نظر نگیره. چهار صورت داره، لازم نیست که این معنا به نحو لا به شرط قسمی ملاحظه بشه که مطلق باشه، بل یجوز و هر یعتبر جایز است این که اعتبار بشه اون معنا به یه اعتبار امکان، به هر یک از این اعتباراتی که بوده باشه، به شرط شه به شرط لا لا بشه. مادامی که موضوع ذات معنا هست، مادامی که از انسان حیوان و ناطق را اراده کرده، میتونه این معنا را مقید بکنه، اکرم انسان عادلا، میتونه مطلق بیاد. فیجوز و در مرحله استعمال ان یقصر النظر علی نفس اون معنا و ملاحظه بکند، یقصره یعنی بدوزد اون مستقبل نظر خودش رو بر خود معنا و ملاحظه بکند اون معنا رو به ما خوبه. بگه که الانسان و حیوان و ناطقون، اینجا معنا بره این صحبه ملاحظه کرده، کاری به افراد نداره. و یجوز و جایز در هست این که ملاحظه بکند اون معنا رو مقیسن الالغیر، یعنی مقایسه بکنه با امور خارجیه. وقتی هم مقایسه کرد فیعتب رو به یکی از اعتبارات سگانه، میتونه لا به شرط ببینه که همون مطلق باشه، اکرم انسانه، میتونه به شرط شه ببینه اکرم انسانه عادله، یعنی به شرط اینکه عادل باشه، میتونه به شرط لا ببینه. و باز تکرار در تکرار و ملاحظه تو ذات المعنا، ملاحظه کردن ذات معنا را به نحو لا به شرط قسمی در هنگام وضع تصحیحا له، از جهت تصحیح کردن بر وضع که هدف از این لا به شرط این است که مصحح وضع باشه، این ملاحظه لا توجب ملاحظه تو مبتدا لا توجب خبر شه، این ملاحظه موجب نمی شود هم تکور این که بوده باشد اون ملاحظه قید از برای موضوعه. این معنا رو لا به شرط دیده، اما لا به شرط دیدن جزء موضوعه نیستش، خارج از موضوعه است. خب این تکرار برای چیه و علیه؟ بنابراین این که موضوعه ذات معنا باشد به این اعتبار خارج از موضوعه باشد، این نتیجه رو میگیره. و علیه بنابراین برای این اعتبار لا به شرطی داخل در موضوعه نیست، فلا یکون موضوعه یک موجود ذهنی، موضوعه ذات معناست دیگه، فقط جای او در ذهن ما نیستش، ذات و معنا میتونه در ذهن شما تصور بشه، میتونه در خارج هم موجود باشه. فلا یکون موضوعه یک موجود ذهنی اذا کان برای اون موضوعه اعتبار لا به شرط قسمی در هنگام وضع، اگر به نحو لا به شرط میبینیم این اعتبار لا به شرطی جزء موضوعه نیستش که او رو ذهنی بکنه، این خارج. لنه و لیس الموضوع له، زیرا که شمچه این است نیست موضوع له ما خوبه اون موضوع له المعتبر به ما خوبه معتبران، معنایی که ملاحظه شده به نحو لا به شرط با قید لا به شرطی، با قید لا به شرطی موضوع له نشده، این قید خارجه، بلکه موضوع له ذات المعتبر هست، به ذات المعناست که همون حیوان ناطق باشه، لا به شرط بودن خارجه. این یه نتیجه. نتیجه دیگر شباهنده، چنان که استعمال اون مطلق در مقید هم همونطوری که موضوع لا موجود ذهنی نشد، استعمال مطلق در مقید هم مجاز نخواهد بود. لما تقدمه، چون الان گفتیم که در مقام استعمال آزاده، یجوز و یل هزه ملاحظه بکنه ذات معنا در هنگام استعمال مقیسن الالغه، میتونه این معنا رو با امر خارجی مقایسه بکنه، مقایسه کرد چه حالت داره، فیعتبره به عهد الاعتبارات الثلاثه، به شرط شه به شرط لا بشه، التی اون چنان اعتبارات سلاسه ای که منها یکیش اعتبار اون معناست به نحو به شرطشه کمی مقید باشه، استعمالش میکنه در مقید، یعنی این ماهیت رو به نحو به شرطشه ملاحظه میکنه، اکر انسان هر آدلن، هیچ کسی نمیتونه بگه این استعمال مجازه، چون انسان در معنای خودش استعمال شده است، اون قیدش رو کلمه آدلن دلالت کرده. تا برسیم بحثم.